لازمه. یکی عبارت است از بصیرت و دومی عبارت است از صبر و استقامت، که این دوتا عنصر اگر چنانچه وجود داشت، دشمن هیچ کاری نمیتوانه بکنه، هیچ لطمه‌ای نمیتوانه بزنه، هیچ توفیقی در مواجهه با مقابله با نظام اسلامی به دست نمیاره دشمن. بصیرت و صبر، این همونیست که امیرالمومنین فرمود که ولا یحمل هذا العلم الا اهل البصر و صبر و العلم به مواضع الحق. این در خطبه نجم البلاغه است، خطبه 173. بصیرت یعنی چه؟ بصیرت یعنی تیزبین بودن و راه درست رو شناختن. انسان گاهی اشتباه میکنه، حالا انسانهای ابتدایی و تازه کار که احتمال اشتباهشون بیشتره، آدمهای قدیمی و مجرب هم مواردی اشتباه میکنن راه درست رو. بایستی مراقبت کرد که انسان در شناخت راه درست اشتباه نکنه. این اول، بصیرت به این معناست در غبارآلودگی فتنه ها بتوانه راه رو پیدا کنه و بفهمه راه درست چیست. صبر یعنی چه؟ صبر یعنی استقامت در این راه، زاویه نگرفتن، زاویه پیدا نکردن با این صراط مستقیم و پای فشردن بر این حرکت در این صراط مستقیم. این هم معنی صبر. صبر رو بد معنا نکنن، صبر رو جور دیگری، البته غالبا یا دشمنان یا کسانی که آگاهی درستی ندارن صبر رو بد معنا میکنه. صبر یعنی این، یعنی انسان استقامت بورزه، پافشاری کنه، ایستادگی کنه، راه رو ادامه بده، متوقف نشه. این معنای صبری است که در مقابله با دشمنان به کار میره. خب اگر این دو خصوصیت وجود داشته باشد دشمن غالب نمیشه. یکی از راههایی که این دو خصوصیت رو بتوان حفظ کرد در جامعه عبارت است از تواصی، همون که در سوره والعصر هست، و تواصو بالحق و تواصو بالصبر. مردم یکدیگر رو تواصی کنن، این زنجیره تواصی، توصیه کردن یکدیگر، هم توصیه به حق کنن، راه حق رو تأکید کنن، هم توصیه به صبر بکنن، این همه رو نگه میداره. اگر چنانچه تواصیه به صبر و تواصیه به حق در بصیرت در جامعه وجود داشته باشد، این جامعه به آسانی دستخوش تحرکات دشمن نخواهد شد. اما اگر چنانچه این جریان تواصی که زنجیره محافظت مؤمنانه، اگر این زنجیره قطع بشه، این جریان تواصی اگر قطع بشه، قطعا خسارت خواهد رسید. ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اگه این تواصی نباشه خسارت تحقق پیدا خواهد کرد. خب دشمن همین عامل مهم رو هدف قرار میده. دو هدف رو به نظر ما دشمن در جنگ نرم دنبال میکنه. حالا جنگ، یک جنگ های آشکار نظامی و سخت و خشن هست، اونا خب حکم خودش رو داره، اما جنگ نرم مشکلتر علاج میشود و خطرناکتره به یک معنا از جنگ سخت، خطرناکتر هم هست. در این جنگ نرم دشمن دو حرکت رو انجام میده و دو هدف رو دنبال میکنه. یکی این است که این زنجیره تواصی به حق و به صبر رو قطع کنه، این یک. دوم این که حقایق رو وارونه نشان بده، که تبلیغات فراوانی هم دارن حقایق عالم رو راحت به عکس به دروغ وارونه نشان بدن. اما این که تواصی به حق و صبر رو، رشته تواصی رو قطع کنن، جریان تواصی رو قطع کنن در بین مؤمنان، این چیز خطرناکی است. کاری کنن که مؤمنین به یک دیگر توصیه نکنن، همدیگر رو حفظ نکنن، به یک دیگر امید ندن. این اگر قطع این جریان، بریده شدن جریان تواصی اگر اتفاق بیفته در جامعه، این خیلی خطرناک. این موجب میشه که انسان ها احساس تنهایی کنن، احساس نومیدی کنن و اراده ها ضعیف بشه، امیدها کمرنگ بشه. اینه جرأت اقدام از دست بره. وقتی تواصی نبود این اتفاقات میفته و طبعا وقتی اینجور شد، امیدها کم شد و جرأتها کم شد و اراده ها ضعیف شد، قهرن هدفهای عالی و متعالی به تدریج از دسترس دور میشه و کمرنگ میشه و دست نیافتنی به نظر میرسه و به دست فراموشی سپرده میشه. که این افسران جنگ نرم ما نباید اجازه بدن این اتفاق بیفته. من یه وقتی گفتم جوانهای ما افسران جنگ نرم ما هستن، جوانها نباید اجازه بدن یه چنین اتفاقی بیفته و باید امید آفرینی کنند، باید توصیه به ایستادگی کنن، توصیه به تنبلی نکردن، توصیه به خسته نشدن. اینا کاریست که جوانهای ما که گفتیم افسران جنگ نرم هستن بر عهده دارن. البته امروز فضای مجازی فرصتیست برای این کار. حالا فضای مجازی رو دشمنان جور دیگه ازش استفاده میکنن، اما شما جوانهای عزیز اینجوری ازش استفاده کنید، این از فضای مجازی استفاده کنید برای امید آفرینی، برای توصیه به صبر، برای توصیه به حق، برای بصیرت آفرینی، برای توصیه به خسته نشدن، تنبلی نکردن، بیکار نموندن و اینا. خب این در مورد این کار اول دشمن که قطع زنجیره تواصی و حفاظت از یک دیگر است. کار دومشونم که گفتیم وارونه نمایی حقیقته، دروغگویی در باب حقیقت. اینقدرم با جرأت و قاطعیت این دروغ رو میگن که هر کسی گوش کنه خیال میکنه که این راست میگه، چون با خیلی خونسرد و محکم و قاطع حقیقت رو 180 درجه وارونه نشان میدن. حالا مثلا فرض بفرمایید که الان 6 ساله که همدست عرب آمریکا داره مردم یمن رو با مردم مظلوم یمن رو در خانهشون، در خیابانشون، در بیمارستانشون، در مدرسهشون داره بمباران میکنه، اونها رو محاصره اقتصادی کرده، از رسیدن غذا مانع میشه، از رسیدن دارو مانع میشه، از رسیدن نفت به اونها مانع میشه. 6 ساله که این اتفاق افتاده و این البته با چراغ سبز خود دولت آمریکا اتفاق افتاد. اون وقت هم دولت دموکرات بر سر کار بود، چراغ سبز دادن و این دولت قسی القلب و سنگ دل و ظالم عرب متاسفانه با مردم یمن داره اینجور رفتار میکنه. خب این واقعیت قضیه است. حالا یمنی ها که مردم البته خیلی با استعدادی هم، بسیار با استعدادن مردم یمن، اینا توانستن با استفاده از برخی از پدیده ها برای خودشون وسایل دفاعی به وجود بیارن یا تهیه کنن یا خودشون بسازن و به این بمباران های 6 ساله جواب بدن. به مجرد اینکه از طرف یمنی های کاری انجام میگیره، فریاد تبلیغات اینا بلند میشه که آقا حمله شد، آقا ترور شد، آقا بنان شد. همه شون میگن، سازمان ملل هم میگه که واقعا زشتی کار سازمان ملل در این زمینه از کار آمریکا بدتره. آمریکا خب یه دولت مستکبر ظالمه، سازمان ملل چرا؟ اون رو به خاطر 6 سال بمباران محکوم نمی کنن، این رو به خاطر اینکه در مواقعی دفاعی از خودش کرده و این دفاع کارگر شده این رو ملامت میکنن و همه روش میریزن و حمله میکنن. این یه نمونه از دروغگویی و اینها. یا آمریکا بزرگترین ذرات‌خانه اتمی دنیا در آمریکاست، بزرگترین ذرات‌خانه اتمی، حالا شاید هزارها، من نمیدونم، بمب اتم اینا در انبارهاشون دارن و این رو به کار هم بردن. یعنی تنها دولتی که بمب اتم رو تا حالا به کار برده دولت آمریکاست. 220 نفر رو در یک ساعت، در یک روز قتل عام کرده آمریکا. اینو اینجوری کردن، اون وقت فریاد میزنن که ما ضد توسعه سلاح‌های اتمی هستیم. یعنی اینجوریست دیگه، مدعیان که ما مخالف سلاح کشتار جمعی هستیم. دروغ میگن، بدترین و خطرناکترین سلاح کشتار جمعی دست اوناست، اون رو به کار هم بردن، استفاده هم کردن. در این حال میگن ما مخالف سلاح‌های کشتار جمعی هست. از مجرمی که مخالف خودشو با اره تکه تکه میکنه، دیگه همه دنیا فهمیدن، سعودی‌ها یه مخالف رو با یه شکلی گیر انداختن و با اره تیکه تیکش کردن. آمریکا از او حمایت میکنه و بعد میگه که من طرفدار حقوق بشرم. یعنی این وارونه نمایی حقیقت تا این حد با این شکل. داعش رو آمریکا خودش ایجاد کرد، این رو دیگه خود آمریکایی‌ها اعتراف کردن، اینو ما نمیگیم. هم اونی که ایجاد کرده بود گفت، هم اونی که رقیب او بود در مقام حمله به او گفت، همشون گفتن، اعتراف کردن که داعش رو آمریکا ایجاد کرده. خودشون ایجاد میکنن، اون وقت به بهانه وجود داعش در عراق، در سوریه پایگاه نظامی درست میکنن که ما میخواییم با داعش مخالفت کنیم و امکانات رسانه‌ای مدرن در اختیار داعش میگذارن، پول در اختیارش میگذارن، اجازه میدن که نفت سوریه رو ببرن، از بین ببرن و بفروشن و فروش استفاده کنن. در این حال هم میگن ما داریم با داعش مبارزه میکنیم. این کارهایی است که اینها میکنن، این خلاف واقع نمایی. از حضور ایران در منطقه با بغض و کینه یاد میکنن که چرا ایران در منطقه حضور داره، یعنی در سوریه، در عراق، در بعضی جاها چرا حضور داره ایران، در حالی که حضور ما حضور نظامی نیست. حضور اونجایی که نظامی های ما هم بودن حضور مستشاری بوده، یه جایی هم که اصلا نظامی ها حضور ندارن، حضور سیاسی صرفا. این رو با کینه و با به عنوان یک مشکل بزرگ که موجب بی‌ثباتی است چه میگن، در حالی که اینجا منطقه ماست، هر جا هم ما وارد شدیم برای دفاع از دولت قانونی اونجا وارد شدیم، چه در عراق چه در سوریه، دفاع از دولت قانونی هدف ما بوده و با رضایت و خواست خود اون دولت ها وارد شدیم. این رو اینجوری بزرگ میکنن در حالی که خودشون ظالمانه بدون اجازه وارد سوریه میشن، یه منطقه رو اشغال میکنن، پایگاه نظامی درست میکنن، یا در عراق چندین پایگاه نظامی درست میکنن. این وارونه نمایی حقیقت جزء کارهای اینهاست. در همه زمینه ها اینجوری است که البته حتما بایستی آمریکایی ها عراق رو تخلیه کنن که خواست خود عراقی هاست، قانون اون هاست. سوریه حتما بایستی زودتر تخلیه کنن، هرچه زودتر. بنابراین این کار اون هاست. ما باید بدانیم با این بار سنگین امانتی که انقلاب اسلامی بر دوش ما، بر دوش ملت ایران گذاشته و راه سعادتی که در جلو اونها باز کرده، ما وظایفی داریم. از جمله این وظایف همین تواصی به حق و به صبر است و شناخت دشمن است و ایستادگی در مقابل دشمن و تسلیم نشدن در مقابل دشمن و اعتماد نکردن به این دشمن قدار. این عرض امروز ما. در آخر فقط یک جمله درباره مسائل این همه‌گیری بیماری عرض بکنم مجددا. سال به پایان رسید و تلاش و مجاهدت مجموعه درمانی کشور در مقابل بلای کرونا یک سال و بیشتر از یک سال شد و لازمه هم بنده و هم آحاد مردم سپاس قلبی خودشون رو به این مجموعه ابراز کنن. اونها رو دعا میکنیم، از اونها متشکریم، اونها رو دعا میکنیم و سفارش میکنم که همه دفاع کنن. اینجا به من یادآوری کردن که من گفتم 220 نفر رو در ریت در ژاپن با کوبو باتم نابود کردن، 220,000 نفر رو. بله، اگر 220 نفر من گفتم سبق لسان بوده، 220,000 نفر رو اینها در ژاپن در یک روز قتل عام کردن. امیدواریم که انشاءالله خدای متعال توجهاتشو و رحمتشو و فضلشو شامل حال ملت کنه. برای عید مبعث عیدی مبارکی رو خدای متعال انشاءالله به ملت ایران و به همه مؤمنین عالم و به امت اسلامی عطا کنه و همه ما رو توفیق بده که بتوانیم به وظایف اون عمل کنیم و رضای حضرت ولی عصر ارواحنا فدا و دعای بزرگوار رو شامل حال ما کنه و روح مطهر امام بزرگوار و ارواح مطهره شهدای بزرگوار رو انشاءالله از ما راضی و خوشنود کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
آنچه شنیدید بیانات مقام معظم رهبری بود از رادیو ایران به مناسبت عید بزرگ مبعث. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون.
ای تو مهر بیکران، دیده ناباوران از تماشای تو دور، یا رسول الله، یا محمد مهر بیپایان، ای شکوه باور انسان،
رحمت للعالمین، زمین جوشی، چشمه پاکی، آمدی ای پاک در بسیط خاک، شمس افلاکی، بر جهان بکشا در رحمت، آخرین پیغمبر رحمت،
قصه خیر
به ساعت 11:20 رسیدیم. ممنونم از همراهی شما دوستان عزیز. دعوت میکنم برنامه که بعدی رو بشنویم.
سیری در تاریخ معاصر. با نام و یاد خدای مهربان سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان ارجمند برنامه سیری در تاریخ معاصر. صدای ما را از تهران رادیو ایران میشنوید و امروز میخواییم راجع به امور خیریه در دوره معاصر در این برنامه صحبت بکنیم. با ما همراه باشید. مهمان گرانقدر ما امروز سرکار خانم دکتر الهام ملکزاده، کارشناس تاریخ اجتماعی در دوره معاصر هستند. سلام عرض میکنم حضور شما خانم دکتر و خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و خسته نباشید، در خدمت شما هستم.
متشکرم. همطور که مطلع هستید امروز راجع به امور خیریه در دوره معاصر صحبت میکنیم. از شما خواهش میکنم که بفرمایید اساساً امور خیریه به چه اموری گفته میشه؟
امور خیریه یک در واقع تعریف عام هست در خصوص اقدام به عمل خیر، نیکوکارانه و کارهای عام المنفعه.
بله.
که اگر بخوایم از اون تعبیری داشته باشیم در زبان فارسی، همونجوری که میدونید خیر یا خیرات ریشه در ایران باستان داره، در بین تمام اقوام و ملت‌ها داره، در میان ایرانیان هم به همون اندازه مورد توجه قرار گرفته. اینکه شما بتونید به دیگران کمک بکنید و برای دیگران مصدر یک مهربانی باشید، یک کمکی باشید و فایده‌ای برسونید. در واقع خیر کردن و در حقیقت خیر رساندن جزو سجایای اخلاقی ایرانی تلقی میشه، همان گونه که شما در تمام اقوام چنین جایگاهی رو میبینید، کمک به هم نوع دارای ارزش و بار اعتباری داشته.
بله، یعنی امور خیریه قبل از پیدایش دین اسلام هم بوده، در همه ادیان و اقوام هم این امر رعایت میشه و انجام میشه.
دقیقاً، شما در تاریخ باستان در تمامی سرزمین‌هایی که قابلیت مطالعه داشتن، یعنی از بوشمن‌های استرالیایی گرفته تا اقوام مختلف آسیایی، حتی در میان صحرانشینان آفریقا، هر کدوم رو که نگاه می‌کنید رگه‌هایی از کمک به هم نوع به عنوان یکی از رفتارهای ذاتی بشری وجود داشته. در میان ایرانیان هم به همین ترتیب. طبیعتاً تعالیم دینی هر و تعالیم اخلاقی هر قوم و قبیله‌ای هم سهه بر اون گذاشتن. در ایران باستان و به خصوص در تعالیم زرتشت هم ما می‌بینیم که چنین چیزی وجود داره تحت عنوان گاهنبارها، که نه تنها این خیرات بایستی به هم نوع برسه، می‌بینیم که آن چیزی که همین حالا من اشاره کردم، خیرات که حتی برای درگذشتگان هم می‌کنیم، در همون چارچوب وجود داشته. با ورود اسلام و تأکیدی که دین اسلام داره بر انجام کمک به هم نوع، اون مورد توجه و اهتمام بیشتر قرار میگیره و ایرانیان به تأسی از آنچه که از قبل در فرهنگشون وجود داشته، همچنان این اعمال و رفتار به عنوان یکی از ویژگی‌های مثبت فرهنگیشون رو بهش عمل کردن و تا به امروز هم ما میبینیم جزو مواردی هستش که هم جامعه بهش نیاز داره و هم دیگران به عنوان یک رفتار مثبت و یک رفتار حسنه از کسی که عمل میکنه به کار خیر یاد میکنن.
اینجا تهران و رادیو ایران و شما شنونده برنامه سیری در تاریخ معاصر هستید. به اتفاق مهمان ارجمندمون سرکار خانم دکتر الهام ملکزاده، امروز راجع به امور خیریه در دوره معاصر صحبت میکنیم. اگر حالا بخوایم مصادیقش رو بفرمایید که کار فعالیت‌های نیکوکارانه و عام المنفعه به چه فعالیتهایی میگن امکانش هست که برام بفرمایید؟
کار خیر اگر به لحاظ فقهی بخوام بهش بپردازیم و اشاره بکنیم یا آنچه که به لحاظ مصادیق ازش یاد بکنیم، به طور مثال من فقط یه نمونه بگم. شما الان در مجموعه کمیته امداد امام خمینی میبینید که یک بخشی دارن به عنوان جمع‌آوری کمک‌های خیریه. در اونجا بالغ بر 17-18 نوع گردآوری مصداق‌هایی که به مفهوم کار خیر هست و خروجی اون تبدیل میشه به خیرات اسم برده شده. این که حالا به لحاظ عملیاتی اونها چه مفهومی میتونستن داشته باشن، شما ممکنه بگین یتیم نوازی یک نوع کار خیر هست، تهیه جهاز یک نوع کار خیر هست، مدرسه سازی، بیمارستان سازی، توجه به بیماران، توجه به افراد بی سرپرست، به زنانی که معیشتی رو ندارن، کسی هم ندارن. و آنچه که فقط مهم هست اینه که متناسب با کمک به هم نوع، یعنی یک مثلث نیاز هست، فردی که کار خیر میکنه و آن چیزی که به عنوان خیر در این مسیر صرف میشه. مهم این هستش که هر خیری در یک دوره‌ای احساس نیازش در واقع به وجود میاد، متناسب با اون شما تنوع رو هم میبینید وجود داره.
بله.
در یک زمانی شما مصداق عینی کار خیر این بوده که مثلا در یک روستایی پل میشکست و بایستی مردم همت میکردن و با کمک همدیگه سنگ رو سنگ میذاشتن و میتونستن این پل رو بسازن که بتونن تردد بکنن، چون اونور زمینهای کشاورزیشون بود و این سمت خونه هاشون و بایستی اون فردی که میخواد در واقع به دیگران کمک بکنه که معیشتش بگذره یک چنین کاری رو انجام بده. امروزه شما میبینید که یه نفر برعکس میاد دیگه، ما اون برامون به عنوان کار احساس نیاز واقعی شاید نباشه، چون ما از این مسیر گذشتیم. الان شما مثلا میبینید یه نفر میاد و خونه‌شو صرف این میکنه که از هزینه‌ای که بابت اجاره اون در میاد برای کمک به تحقیقات در حوزه انرژی هسته‌ای کار در واقع خیر انجام بشه. یعنی این به شکل موقوفه خونش رو در اختیار قرار میده، درآمدهای حاصل از اون به شکل رایگان در اختیار مراکز تحقیقاتی قرار بگیره. یعنی میخوام بگم به تعدد نیازهای جامعه شما مصادیق خیر دارید که متناسب با وضعیت فرهنگی با نیازهای جامعه اونها تغییر میکنه.
اگر حالا ما راجع به دوره معاصر چون صحبت میکنیم، از نهادها و مؤسسات خیریه یا عام المنفعه در دوره معاصر که میخوایم صحبت بکنیم، از قاجار شروع بکنیم فکر میکنم بهتر باشه.
بله حتما،
چون بیشترین آثار و سند در دوره قاجاریه ثبت شده. برای ما بفرمایید
دوره قاجار در مقایسه با دوره صفویه من وارد بحث میشم. ما میدونیم که یکی از دوره‌های پر رونق موقوفات در ایران دوران صفوی است. اونم به دلیل شرایط خاصی که وجود داشته، توجه به مدارس مذهبی و به همون اندازه موقوفاتی که بر اونها وقف میشد و رقباتی که برای اونها وقف میشد که صرف هزینه‌هایی که میخواستن بکنن. حد فاصل دوره صفویه و روی کار آمدن قاجارها یه اتفاقات توی ایران میفته که ما با یه مقدار چالش بزرگ مواجه میشه، بحث موقوفات و کارهای خیریه. چون یه ویژگی هم که وجود داره، انجام به کار خیر تقریبا مختص خاندانهای متمکن بوده.
بله.
که اینها بایستی ثروتی می داشتن تا بتونن دست به کار خیر بزنن و در قالب وقفهایی که ایجاد می کردن اقدام کنن در حالا بخشهای مختلفی که مورد توجهشون بوده، که غالبا هم اون مباحث مباحث مذهبی هست. در دوران قاجار به فاصله روی کار آمدن اونها، ما با یه رکود شدیدی در حوزه کارهای خیر با محور موقوفات روبرو هستیم و اون سیاست‌های دوران نادر هست. نادر قدرت رو از دست روحانیت میگیره، موقوفات رو منحل میکنه و در واقع ما میبینیم کمترین میزان موقوفات و کارهای خیر در قالب وقف وجود داره. تا زمانی هم که کریم خان بخواد بیاد اینها رو احیا بکنه، چون خیلی فرصت زیادی نیست، در حقیقت میتونم بگم که در دوره معاصر ما یک احیا و تازه شدنی رو داریم در فضای موقوفات و در فضای کارهای خیر عمومی، که به همین لحاظ دوره قاجار در نوع خود شاخص هست، هم به لحاظ این احیا و هم به لحاظ تغییر و تحولاتی که بعد از مشروطه در انجام کار خیر قبل و بعد از این واقعه بزرگ تاریخی در مملکت ایران رخ میده.
خانم دکتر ملک‌زاده، شما اشاره فرمودین که راجبه دوره قاجار و صفویه. پس قبل از قاجار یعنی در دوره صفویه هم امور عام المنفعه و خیریه وجود داشته و فعالیت‌های بوده.